به شقیقش قرار دهد. آکوتا گاوا نویسنده قصه معروف راشمون از برجسته ترین نویسندگان ژاپن است. او را پدر قصه کوتاه ژاپن می دانند و تاثیر زیاد بر هنرمندان ژاپنی در شاخه های مختلف هنری داشته است. آکوتا گاوا فقط 35 سال عمر کرد، ولی در سالهای آخر زندگی با اختلال و توهم در قوه شنوایی و افکار مالی خولیایی دست و پنجه نرم میکرد. بزرگترین ترس این نویسنده ژاپنی از دیوانه شدن بود. مادرش در آسایشگاه روانی به سر میبرد و ریونوسوکا مطمئن بود که به سرنوشت او دچار میشود. در یکی از یادداشت‌های او که بعد از مرگش پیدا شد این طور نوشته است: ادامه زندگی با چنین ادراکات شکنجه توصیف ناپذیر است. آیا کسی پیدا نمی شود که بی سر و صدا گلوی مرا در خواب بفشارد؟ ریونوسوکا در شامگاه 24 جولای سال 1927 با خوردن قرصهای سیانور پتاسیم به زندگیش پایان داد. هر سال جایزه ادبی به نام او به بهترین نویسنده سال ژاپن اهدا می شود. من اطمینان دارم که بیماری جنون دوباره گریبانم را می گیرد و این بار سالم از کارزارش بر نمی گردم. این کلمات است که ویرجینیا وولف، خالق رمان‌های مثل اورلاندو و به سوی فانوس دریایی، پیش از مرگ برای همسرش لئوناردو نوشت. ویرجینیا وولف از بیماری افسردگی رنج می برد. او که طبع حساس داشت، پس از اتمام آخرین رمان خود به نام بین دو پرده نمایش، جیبهای بالاپوش خود را پر از سنگ کرد، آن را پوشید و به دریای اوز در رادمال رفت و خود را غرق کرد. رویکرد مردم مختلف دنیا به خودکشی متفاوت است و ژاپنی ها روش خود را دارند. در ژاپن تا همین اواخر رایج بود که اگر کسی میخواست خودکشی کند، همه اعضای فامیل را به خانهش دعوت میکرد و این موضوع را با آنها در میان میگذاشت. دوستان او سعی میکردند که با برشمردن مزیت‌های زندگی او را از این کار منع کنند. اگر موفق میشدند که ماجرا ختم به خیر شده بود، ولی اگر موفق نمیشدند، نیمه شب با چشمهای گریان به خانه میرفتند و صبح روز بعد برای بردن جنازه باز میگشتند. ریچارد برایتگان، نویسنده کتابهای در قند تربوز و صید ماهی قزل آلا، 49 ساله بود که احساس کرد بس است. او پشت پنجره اتاقش رو به دریا ایستاد و با یک تفنگ کالیبر 44 به شقیقه‌اش فایر کرد. گفته می شود که برایتگان دوران کودکی و نوجوانی سخت داشت و از فرمهای رایج ادبی بگذرد. ولی گفته می شود که برایتگان در تمام عمر از بیماری افسردگی رنج می برد. البته افسردگی هم به مانند مال خولیا، شیزوفرنی و جنون از جمله بیماری‌های جانبی شغل نویسندگی است و بسیاری از نویسنده‌های دنیا سهم از آن دارند. یک دیوانگی کردم، به خیر گذشت. این جمله است که صادق هدایت وقتی که اولین تلاشش برای خودکشی ناکام ماند و برادرش نوشت. او در سال 1307 هجری قصد داشت خودش را در دریای مارن غرق کند، اما موفق نشد. اما در تاریخ 19 حمل 1330 و در سن 49 سالگی، وقتی که گاز را در هتل محل اقامتش در پاریس باز کرد، نیاز به نامه‌نگاری ندید و همانجا جان سپرد. برای خودکشی هر نویسنده میتوان دلایل شخصی فراوان جستجو کرد، ولی کثرت این مرگ ها نشان از خطر دارد که در پس فهم هر کلمه نهفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حشرات به خصوص شماری از آنها که در منازل در دید چشم انسانها همه روزه ظاهر می شوند دائما مورد سوالند و فعالیت‌های خارق‌العاده آنها باعث حیرت در نزد انسانها بوده است. عنکبوت به عنوان یکی از حشرات ترسناک در دنیا شناخته می شود و همیشه سایه‌ای از ترس و افکار ناشناخته در مورد این حشره وجود داشته است. این حشره که زاده بی توجهی در نظافت و صفاکاری در منازل و خصوص در دهات که انسانها با حیوانات، گیاهان، خزنده ها و حشرات سر و کار دارند می باشد و نوعیت کثیر آنها باعث تعجب متخصصین نیز شده است. بیایید تازه ها در مورد جهان خاص این حشره را بشنویم. سم عنکبوت ها بر اساس تحقیقات دانشمندان به عنوان یک ماده حشره کش دوستار محیط زیست شناخته شده است. سم این جانور چه به صورت طبیعی یا مصنوعی تهیه شود می تواند به عنوان یک آفت کش بسیار قوی در مزاری به کار رود. این سم به موجوداتی که در نزدیکی محل سمپاشی قرار دارند آسیب نمی زند و همچنین آفت مورد نظر نمی تواند در برابر این سم مقاوم شود. تارهایی که عنکبوت ها درست می کنند از جمله عجایب دنیای طبیعت هستند. این تارها به نوعی از پولاد سخت‌تر هستند و امروزه از آنها در ترکیبات شبیه به آن در ساخت جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شود. نکته بعدی سبک بودن عجیب این تارها است. چیزی در حدود 40,000 کیلومتر از این تارها تنها 450 گرم وزن دارند. باید گفت که این حشره علاقه خاصی به محیط‌های زندگی انسانی دارد که می‌تواند برای انسان بسیار خطرناک باشد. در نقاط مختلفی از جهان می‌توان عنکبوت‌ها را در محل‌های سکونت انسان پیدا کرد. در کشورهای مثل آمریکا یا استرالیا می‌توان تعداد زیادی از انواع عنکبوت‌ها را پیدا کرد که در محیط‌های مختلف از تخت خواب تا درون حوض‌ها زندگی می‌کنند. خوشبختانه به دلیل وجود پادزهرهای مناسب برای گزیدگی موردی از مرگ بعد از سال 1980 گزارش نشده است. در دنیا در حدود 40,000 گونه عنکبوت وجود دارد که بنابر مطالعات تنها یک گونه از آن شکارچی نیست. در این میان 50 گونه از عنکبوت ها دارای سمهایی هستند که برای انسان مضرند و می توانند انسان را دچار مشکل کنند. دو نوع سم عنکبوت وجود دارد. یک گونه از سمها که به اندام نرم اطراف محل گزش آسیب می زند و گونه دیگر که به سیستم عصبی انسان آسیب می زند. باید اعتراف کرد که وجود عنکبوت ها برای بسیاری از باغها و مزارع امری مناسب است. عنکبوت ها تعداد زیادی از حشرات ریز و کوچک را به عنوان غذا استفاده می کنند و علاوه بر تأمین مواد غذایی خود کمک بزرگی برای اکثر کشاورزان و باغداران هستند. عنکبوت ها معمولا با تار تنیدن یا پریدن بر روی شکار شکار می کنند. هر عنکبوت می تواند 20 تا 60 برابر طول خود را بپرد. برخلاف تصوری که بسیاری از عنکبوت دارند، این حشره اصلا ترسناک نبوده و حتی قصد آزار انسان را نیز ندارند. اگر در مکانی مشاهده کردید که عنکبوتی در حال بالا رفتن از قسمتی از بدن شما هست، به هیچ وجه نگران نشوید. سعی کنید تا با آرامی عنکبوت را از بدن خود جدا کنید و به هیچ وجه از حرکات سریع یا خشن استفاده نکنید. تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی و جداسازی تاریخیان در ادبیات دری دائما سوال برانگیز بوده است. شباهت‌های نظمی و نثری این مسئله را پیچیده‌تر می‌سازد. ادبیات شناس سید احسان وایزی در مقاله تا حدودی در ایضاح این مسئله پرداخته است که فشرده آن را منیژه دیوا به شما می‌خواند.
در در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی سه سبک و یا مکتب عمده و اساسی به نام‌های سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی مشخص گردیده است. ولی دو سبک یا دو مکتب فرعی دیگر نیست که یکی آن به نام مکتب وقوع یعنی مرحله واگذاری و انتقالی مکتب عراقی به هندی و دیگر مکتب بازگشت می باشد نیز وجود دارد. قسمی که از نام مکتب بازگشت پیداست یعنی مرحله ختم مکتب هندی و بازگشت مجدد شعر و ادب فارسی دری به قلمرو بومی و باستانی فارسی دری زبانان است، یعنی حرکت به سوی جدایی از مکتب هندی. مکاتب شیری با در نظرداشت تسلسل تاریخی در قلمروهای جداگانه سیاسی جغرافیایی از آسیای میانه تا آسیای مرکزی و شرق و جنوب شرق آسیا یعنی ساحات و نواحی ماورالنهر و خراسان تا عراق، عجم، فارس، آذربایجان و آسیای صغیر و نیمقاره هند سیر و تکامل نموده است. در هر یک از این قلمروها سبک یا مکتب جداگانه ایجاد و بعداً در هر سبک و مکتب نیست مراحل معین رشد، تکوین و ارتقایی را که بعضاً خود با نوسانات، رکود و بحرانات همراه بوده پیموده است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با وصف مختصات و مشخصات عمده شیری در هر یک از سبک ها یک تسلسل منطقی در رشد و تکامل آن از بدو پیدایش اولین نطفه های شعر فارسی دری تا عصر حاضر وجود دارد که در این میان نقش شعرای ایجادگر چیره‌دست و توانا که تبارز ایشان تا قرن 12 هجری با استاد توانای سخن حضرت ابوالمعانی بیدل علی رحمه دنبال گردید در تاریخ ادبیات فارسی دری ارزشمند و تعیین کننده بوده است. اینک طور معجز و فشرده روی هر سبک یا مکتب شیری مکس و مختصات شیریان را در مراحل مختلفه به بحث می گیریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سبک خراسانی یا ترکستانی. شیوه یا سبک خراسانی عمدتاً سه مرحله را در بر دارد که از اوایل قرن 3 هجری شمسی با ظهور دولت سامانیان آغاز گردیده و بعد از سیران در دوره غزنویان و سلجوقیان با اضمحلال و افول سلسله سلاجقه در اواخر قرن 5 مسیر خود را در تحول به مکتب عراقی می پیماید. سبک خراسانی با ظهور سلسله سامانیان که مرکز آن ماورالنهر یعنی سرزمین در شمال رود جیهون که امروز به آمودریا معروف است و در شمال خراسان قبلی و افغانستان امروزی موقعیت دارد به میان آمد. مرکز سامانیان در بخارا و قلمرو حاکمیتشان در بخش‌های ترکستان که شامل کشورهای تاجیکستان و ازبکستان می‌شود و خراسان که بیشترین ساحات قلمرو امروزی افغانستان را در بر می‌گیرد متمرکز بوده است و به همین سبب این سبک به نام سبک خراسانی معروف گردیده است. شعر مرحله اول مکتب خراسانی یعنی دوره سامانی ساده است و طبیعی. قالب اصلی در این دوره قصیده است و در این میان شاعران فارسی زبان یکی دو قالب دیگر را هم ابداع و یا مطرح نمودند، یعنی مثنوی و رباعی. موضوع عمومی هم مدح است و توصیف. سبک عراقی که در اواخر قرن 6 و آغاز قرن 7 راه خود را در بستر تکاملی تاریخ ادبیات شیری فارسی دری هموار گردانید، از اواخر حاکمیت سلجوقیان که زمان در همپاشی و انقسام آن سلسله به شکل ملوک الطوایفی به بازماندگان آنها می باشد، سلسلتاً دوره های خوارزمشاهیان و مغلان را طی و با سقوط تیموریان در اواخر قرن 9 هجری قمری روی عوامل و انگیزه های معین، اولاً با دوره وقوع که گذار است از سوی مکتب عراقی به هندی و بعداً به مکتب هندی سیر حرکت و تکامل خود را می پیماید. غزل عارفانه با وسیله سنایی بنیادگذاری شد و بعداً در شعر عطار و مولانا ادامه یافت. غزل عاشقانه از دل قصیده های رودکی، فرخی و دیگر مدیح سرایان عهد سامانی و غزنوی بیرون آمد و به دست کسانی چون انوری، ظهیر فاریابی، خاقانی و دیگران تکامل یافت تا در